بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يا أبا ذر، لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله تبارك وتعالى أمثال الأباعير، ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر لها. يا أبا ذر، لا تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقاء في دينهم وقلاء في دنياهم. مواعظ رسول الله صلی الله علیه و آله به حضرت ابوذر. رسیدیم به این قسمت که مقداری احتیاج به توضیح داریم. مقتضای توحید این است که انسان تأثیر حقیقی را در عالم مخصوص خدای متعال بدونه. میدونید برای توحید مراتبی هست. اولین مرتبهش غیر از اون توحیدی که ملاک اسلام هست، اینکه ان لا تعبد الا الله، اولین مرتبه توحید به عنوان یک معرفت عالی اسلامی، اعتقاد به توحید افعالی است. یعنی انسان طوری بشه ابتداعا به حسب علم و بعد به حسب شهود درک بکنه که مؤثر حقیقی در عالم خدای متعال است و هیچ موجودی استقلال در تأثیر نداره. حالا این مسئله چگونه با مسئله اختیار و تکلیف و امثال اینها میسازه، اینها در جای خودش بحث شده و بنام بر اینجا در اینجا این نیست که ما مباحث فلسفی و کلامی مطرح بکنیم. اینا رو مفروغان اهم میگیریم که در جای خودش تبیین شده. آیون هم الحمدلله اهل فضل هستند، اگه احتیاجی هم باشه به مزانش مراجعه میکنن. به هر حال یک حالی برای انسان پیدا میشه در مراتب سیر و سلوک که در عالم هیچ موجودی را مؤثر حقیقی نمیبینه. قبل از اینکه این حال پیدا بشه ممکن است از راه علم و استدلال به این مطلب برسه که هر موجودی عین الربط بالعله هست، پس نسبت به واجب تبارک و تعالی همه موجودات بی استقلال هستند. ولی مسئله شهود یک مسئله دیگری است. یک حالی برای انسان پیدا میشه که این را که انهو میابد، بلکه انهو نیست و انهوست. در یمچه حالی سایر موجودات را به حسب اختلاف شدت و ضعف این حال به یک صورتی میبینه که چندان تأثیری در سرنوشت انسان ندارند. این اراده خداست که باید نفوذ پیدا بکنه و در اسباب و وسائل ظهور پیدا کنه. یک حالش اینه که آدم وقتی قبل از این حال به انسانهای دیگه خیلی حساب میکنه روی انسانهای دیگه، احتیاجی داره به اونها مراجعه میکنه، امید داره که دیگران رفع حاجتشو بکنن، مشکلشو حل کنن، یا اگر کسی قدرتی داره میترسه که از اون قدرتش استفاده کنه و ضرری به او برسونه، یا نفع یا ضرر. و غالب امیدها به همین برمیگرده دیگه. آدم امید داره به اینکه کسی نفعی بهش برسونه، یا امید داره اینکه ضرری را از او دفع کنه، یا لااقل جلوی ضرر خودش را بگیره. عموما ما در زندگی همینطوریم دیگه، به اشخاص اینجور امیدها را داریم. این خلاف توحید است، این خلاف لا حول الله و قوته اقوم و اقعد است، این خلاف لا حول ولا قوت الا بالله است. مقتضای این معرفت توحیدی این است که آدم دلش به اینا بستگی نداشته باشه، اعتمادی به اسباب نداشته باشه. این فقره از کلام رسول اکرم صلی الله علیه و آله ناظر به این مطلب هست و جالب این است که تعبیر می‌فرماید لا یفقه الرجل کل الفقه، هیچ کس فقیه کامل نمیشه مگر اینکه انسان‌های دیگر را موجوداتی ببینه که اختیارشون دست دیگری است، مهارشون در دست دیگری است. تعبیر روایت این هست، اگر این نبود بنده جرأت نمی‌کردم اینجور بگم، مثل الاباعر، اباعر جمع بعیره، مثل شطوری که قافله شطوری که دارن میرن، یه نفر دستشون گرفته داره هدایتش میکنه میکشه، اون طرفی که سائق میره سوق میده یا قائد مهارشون رو گرفته میکشه، اینا هم سر زیر بیاسن دارن میرن، او بره این طرف بره میرن این طرف، بگه برید اون طرف میرن اون طرف. اختیار در جهت دادن حرکت ها و تدبیر کارها و تنظیم این حرکات در دست اون کسی است که مهار در دستش، افسارش رو دست کی. انسان به یه حدی میرسه، به یک معرفتی پیدا میکنه که میبینه بالاخره انسان‌هایی هستن دارن حرکتی میکنن، کاری انجام میدن، برو بیا، مسائل مختلفی که در عالم اتفاق میفته، تا جنگ ها، پیروزی ها و شهادت ها. اما وقتی اون حالت توحیدی شخص پیدا میکنه که انه همه اینها را یک قطار شطوری میبینه که مهارش در دست دیگری است، سلسله جنبان این اسباب دیگری است، نه اینکه اینها مجبور باشن، جبر نیست، اما تأثیر مطلق نیست. اینجور نیست که اینا همه کاره باشن، تصمیم گیرنده باشن، همه اینها تحت یک نظام دیگری هستن، یک اراده فوقانی بر اینها حکومت میکنه. خیلی توضیحش آسون نیست این مطلب چجوره، انشاءالله خدا نوری عنایت بفرمایی که آدم این را بیابد، وگرنه با بیان اینها خیلی درست آدم درک نمی کنه که بالاخره حالا چی میشه، این چه جوریه، چه حالیست. تعبیر روایت این است که فقیه کامل کسی است که چنین حالتی داشته باشه. فقه اینجا فقه به معنای لغوی، به معنی اصطلاحیش که امروز ما میگیم نیست، به معنای لغویش هست، یعنی کسی که فهم حقیقی و دقیق داشته باشه نسبت به طبعا به معارف دینی. اگر کسی توحید را درست درک کرده باشه اینجوری میبینه، این فقه به معنی احکام شرعیه فرعیه منظور نیست. من لا یفقه الرجل کل الفقه، شخص فقیه نمیشود، یک فقیه تام و کامل، حتی یرناس فی جنب الله تبارک و تعالی امثال الابائر، وقتی مردم را با خدا مقایسه میکنه مثل قطار شطوری هستن که مهارشون در دست دیگری است، سلسله جنبان اسباب اوست. موحد این است که خدا را فراموش نکنه، دست خدا را در عالم ندیده نگیره. درسته که این اسباب مسببات در کار هستند، این سلسله داره حرکت میکنه در عالم، اما این سلسله سلسله جنبانی داره. این قطار شطور یک کسی هم هست که مهارش در دست اوست، شطور داره به پای خودش راه میره، اما مهار این شطورها به دست کسی دیگه است. این نباید فراموش بشه، اگر فراموش بشه این توحید را درک نکرد، لا یفقه، فهم حسابی پیدا نکرده. خب اینجا یه مشکلی پیش میاد، شیطان که هیچ وقت دست از سر آدم بر نمیداره، مخصوصا اون کسانی که در طریق حق و کمال قدم بر میدارن، شیطان نسبت به اونها بیشتر فعالیت میکنه. اونایی که خودشون دنبال شیطان دارن میدوند و التماسش میکنن که اجازه بده ما هم همراه تو بیاییم، اونا که شیطان نباید نیروی صرف بکنه. داستان معروفی هست، حتما شما شنیدید، ولی تکرارش هم عیبی نداره. میگن شخصی در زمان شیخ انصاری رضوان الله علیه در عالم خواب یا در عالم مکاشفه بین الیقظت و النوم یه حالی بهش دست داد و شیطان را دید. حالا فرض کنید خواب دید، دید که یک دام‌های زیادی، ریسمان‌های اینها در دستش هست، ریسمان‌های رنگارنگ، زرد، سرخ، سبز، رنگ‌های مختلف، جالب، تناب‌هایی هست، بعضی نخ‌های باری که بعضی‌ها پهنه، بعضی‌ها اندازه یه قیتونه، مثلا یک بعضی‌ها یه تنابه، یه تناب خیلی ضخیمی هست ولی پاره شده. گفت چیه اینا؟ به شیطان گفت، حالا در عالم خواب یا بفرمایید عالم مکاشفه، گفت اینا چیه؟ گفت اینا دام‌هایی است که بنی آدم را به اونها به دام میندازن و فریبشون میدن. یکی یکی پرسید این چیه؟ گفت این زن است، این فرزنده، این خانه است، این زندگیه، این پوله، این مقام چنین و چنانه. گفت کدوم دام برای من گذاشتی؟ گفت تو احتیاج به دام نداری، خود دنبال من میایی، این دام ها رو درست کردن برای اون کسایی که نمیاند میندازم گردنشون، تو خودت میایی دیگه، احتیاجی نداری به دام. گفت این دامی که پاره شده این چیه؟ یه آهی کشید، گفت مدت هاست که این دام را درست کردم برای شیخ انصاری، دیشب انداختم گردنش ولی با یک تکون پاره کرد و از ناراحتی شیطان دیگه رفت. اینم حالا اگه خواب بود بیدار شد، اگه حال مکاشفه بود به حال عادی برگشت. به هر حال تا صبح نگران بود که این یعنی چی. صبح زود رفت خدمت شیخ، عرض کرد که حقیقت اینه، ما همچو خوابی دیدیم یا همچو کشفی شده برامون، جریان چیه؟ شیخ گریه افتاد، گفت دیشب موقع وضع حمل همسرم بود، قابله و زنهای همسایه و اینها گفتن که زاو باید روغن بخوره، برو کمی خود روغن بخر بیا. مرسوم بود سابقا که زاو باید حتما روغن بخوره. من پول نداشتم که برم روغن بخرم و اینا، 2 تومن پول سهم امام پهلوی من بود که گذاشته بودم بدم به مستحقش. رفتم اون پول رو برداشتم که برم روغن بخرم برای همسرم که وضع هم میکنه، روغن تو منزل باشه. وقتی رفتم بخرم تو فکر افتادم که آیا همه طلبه ها اگر امشب همسرشون وضع هم بکنه یا همچو پولی دارن که برن روغن بخرن؟ مثلا شاید گوشه نجف یه طلبه باشه که امشب وضع حمل همسرش باشه و پول روغن خریدن نداشته باشه. برگشتم پول رو گذاشتم سر جاش و گفتم روغن بی روغن. اون دامی که شیطان برای من گسترده بود از 9 ماه پیش این بود که یه همچه شبی بیاد من تصرف بکنم در صحن امام برم روغن بخرم برای همسرم. خدا توفیق داد من این دام رو پاره کردم. حالا شیطان همش را صرف کسانی میکنه که در راه کمال قدم برمیدارن. اونایی که مثل بنده دنبالش میدویم و التماسش هم میکنیم که یواشتر برو ما هم برسیم، این که دام نمیخواد، نیروی صرفش رو نمیخواد بکنه، یه اشاره بکنه دنبالش میدون. از جمله وقتی آدم خواب مراحل کمال معرفت گذاشت، یه مقداری چشمی باز شد، دلش روشن شد، بویی از توحید برد، یا آثاری کشفیاتی برای ظاهر شد، یه چیزی دید، یه صدایی شنید، فوراً شیطان اونجا حضور پیدا می‌کنه. و وسوسه میکنه و انسان را مغرور بکنه که تو به مقامات خیلی عالی رسیدی، تو با دیگران خیلی فرق. وقتی آدم موفق شد به این که این معرفت رو پیدا کنه و بفهمد که انسانهای دیگه اینها مؤثر استقلالی نیستند، اینا اونقدر ارزش نداره که آدم در مقابلشون هی خم و راست بشه برای این که سنارسشه پول ازشون بگیره یا یه جایی کمکش بکنن. کار دست دیگریست. وقتی اینو فهمید یه هوش شراب شیطان، عجب معرفت خوبی پیدا کردی، تو خیلی مهم شدی. یه حالت غروری برای آدم پیدا میشه که دیگران که همچه معرفتی ندارند، ما خیلی مهم شدیم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بلا فاصله وقتی میفرماید دیگران را مثل عبائر ببین، فورا میگه اما خودت را کوچکتر از همه ببین. خودت هم یه چارپایی هستی مثل دیگران، حلقه هستی مثل در این سلسله مثل سایر حلقه. اگه سلسله جنبان دیگریست، حرکت تو هم از اوست، نه تنها حرکت دیگران، بلکه تو باید خودت از همه کمتر ببینی، کوچکتر ببینی. اگر کسی فقیه شد این حالشه که اولا سایر مردم را وقتی با خدا مقایسه میکنه بی اثر میبینه، وقتی با خودش مقایسه میکنه همه رو بهتر از خودش میبینه، و این یک حال عجیبی است. یعنی خیلی توفیق الهی میخواد که از یک طرف آدم سایر مردم رو کاری نبینه، بهایی بهشون نده، بهایی نده از لحاظ تأثیر در زندگیش، از یک طرف هم آداب شرعی رو رعایت کنه، در این حالی که چیزی مقام یا اثری برای کسی قائل نیش، اما از تواضعش نسبت به اونا کم نشه، از ادبش، از احترامش چیزی کاسته نشه. رعایت آداب شرعی رو باید کرد، خودش رو باید کوچکتر از دیگران ببینه، واقعا نه تصنعی، هم واقعا هم کوچکتر ببینه، برای دیگران هم چیزی قائل نشه در مقابل خدا. از یک طرف انسانها را فی جنب الله مثل الاباعر ببینه، مثل شتر بارکش، اما نسبت به خودش یه بچه شتر کوچولویی که لابلای اینا میلوله، خودش هم اینجوری، نه اینکه حالا وقتی اونا را شتر دید خودش شتر سوار ببینه، نه، اگه دیگران شترن منم مثل اونا بلکه کوچکتر از اونا. پس وقتی آدم ها رو با خدا مقایسه میکنه، مثل قطار شتری که مهارش دست دیگریست، وقتی با خودش مقایسه میکنه خودش رو کوچکتر و ذلیلتر از دیگران. لا یفقه الرجل کل الفقه حتی یرى الناس فی جنب الله تبارک و تعالی مثل الابعر. نسبت به خدا وقتی مقایسه میکنه مثل شتر باربر. ثم یرجع الى نفسه فیکون هو احقر حاقر لها. اون نسبت به اونهای دیگه از همه حقیرتره. خیلی مشکل آدم اینجوری بشه، ولی این شدنیست و واقعیت همده، و آدم اگر اینو درک بکنه بسیاری از مشکلاتی که در معارف هست براش حل میشه. همه ما این مشکلات داریم، مثلا به ذهنمون میاد که چجور از که توی دعای ابو حمزه امام زین العابدین صلوات الله علیه با اون مقام عصمت و طهارت عرض میکنه فمن یکون اسوء حالا منی ان انا نقلت على مثل حالی الى قبری. شوخی میکنه، آخه دعا که شوخی بر نمیداره، جدی میگه، آخه شیخ آدمش امام معصوم، این چطور اصل و حالن از سایر مردمه؟ این معمای پیچیده ایست. اگر انسان با معارف توحیدی آشنا بشه، راه حل اینها باز میشه. وقتی فهمید که همه ظرف‌های توخالی هستند، هر که هر چی داره خدا به او داده، هر نقصی هست از ما مال همون فقرمون هست، مال همون فقر وجودیمون، اصطلاحات فلسفی بگیم، عرفانی بگیم، مال نداریمونه. وقتی گناه میکنیم یا مال اینه که معرفتش نداریم، درست نمیفهمیم با کی روبرو هستیم، مخالفت کی میکنیم، یا ارادمون اونقدر ضعیفه که در مقابل شهوت، در مقابل غضب تسلیم میشیم، ضعف دیگه. و انسان از خودش جز ضعف چیزی نداره. ما از خودمون، اونچه از خودمون هست چیه؟ یعنی اونچه خدا به ما نداده. از ارث حاج بابا چی به ما رسیده؟ اونی که خدا نداده ها، ما چیزی نداریم. علمش، فهمش، فکرش، عبادتش، توفیقش، عملش، هر چی بگید، توفیق خداست دیگه، خدا داده وسایلش. از ما جز همون حیثیت‌های نقص و ضعف و عدمی چیزی مال ما نیست، ما همون نقص هاست. اونجایی که بخوایم ما را حساب خودمون از حساب خدا جدا کنیم، از ما فقط میمونه یه ظرف تو خالی. حالا اگه تعبیر ظرف هم صحیح باشه، این ماییم. این ماییم که نه مال داریم، نه ثروت داریم، نه فهم داریم. اگه خدا نداده بود چی داشتیم ما؟ جهل، عجز، بی‌ادبی، کج‌فهمی، ضعف اراده، همه جهات ضعفی بود از ما. اگر نقص ها و ضعف ها باعث بدی میشه، هرچه نقص بیشتر باشه زمینه بدی بیشتره. کی نقصش بیش از همه است؟ خودش که هیچ چیزی نداره، همه ضعفی. اون کسی ضعفش بیشتره که ظرفش بزرگتره، میبایست این ظرف بزرگتر بیشتر پر بشه از کمال، اما خودش خالی است. اونایی که ظرفیتشون کمه، یه گنجش مثلا، حالا به راز حجم کوچیکیش، خودش یه حجم ظرف کوچولویی داره، اینی که داره این چشم و گوش و این فهم و این قدرت پرواز و جیک جیک کرده خدا بهش، اگه خدا اینا بهش بگیره، یه ظرف تو خالی بنزه یه گنجش. اما یه فیل وقتی ضعفش رو حساب بکنیم، صرف نظر از قدرتی که خدا بهش داده، یه ظرف گنده ایست تو خالی، یعنی فقرش بیشتره، نداریش بیشتره، عدم ملکش بیشتره، یعنی که میبایست داشته باشه و نداری. حالا ظرفیت من و شما بیشتره یا ظرفیت امام سجاد؟ ما همینی، ظرفیتمون همینه، با همین بیشعوریمون و کمفهمیمون و ولذا مؤاخذمون هم در حد فهم خودمونه. هیچ وقت ما را اونطور که امام رو مؤاخذه می کنن، ما را مؤاخذه نمی کنن. تکلیفی که پیغمبر و امام داره هیچ وقت ما نداریم، یک صدایش هم نداریم، چون توانش هم نداریم. پس ظرف ما محدوده، ما کدومیم؟ اون ضعف ها، اما این ضعف های محدود. امام از وقتی به خودش نگاه بکنه، صرف نظر از اون چه خدا بهش داده، خیلی ضعف هست، چون توان ظرفیت خیلی چیزا رو داره که خدا باید بهش بده و داده. خودش فی حد نفسه ضعف های زیاد، وقتی به خودش نگاه میکنه میبینه ضعفش از همه بیشتره، چون ظرفیتش بیشتره. اون وقت آدم میفهمه فمن یکون اسفه حالا منی یعنی چی. اگه یه بچه یه گناه بکنه، بچه‌ای که تازه تکلیف رسیده، یه خود شعوری پیدا کرده، با یک دانشمندی که 50 سال درس خونده و قرآن و حدیث و اینا، این دوتا با هم یه گناه بکنن، کدوم گناهشون بیشتره؟ یغفر للجاهل سبعون ذنبن قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. اون خیلی گناهش کمتره، چون فهمش کمتره، ظرفیتش کمتره. اگر عالم گناه بکنه به مراتب گناهش سخت‌تر و عقوبتش سخت‌تر. اگر امام گناه بکنه علل فرض، فرض محال، عقوبتش هزاران برابر افراد عادی است، همون گناهی که اگر دیگران بکنن، چون فهم او بیشتره، ظرفیت او بیشتره، مؤاخذش هم بیشتره. امام وقتی به خودش نگاه میکنه میبینه اون چه اطاعت دارم که همش از خداست، همش توفیق اوست، اونی که برای من میمونه همون ضعف هاست. و چون ضعف او بیشتره، فمن یکون اسفه حالم منی. حالا این یکی از توجیهاتی است که برای این مطالب گفته میشه. غرض اگر انسان یه مقداری چشم دلش باز شه و حقایق رو بیشتر ببینه، لااقل بهتر بفهمه، اگر نمیبینه اقلا بفهمه، اون وقت میتونه درک بکنه که ما چقدر در مقابل خدای متعال ضعیف هستیم و اصلا جای این نداره که آدم خودی ببیند و به خود ببالد و منی بگی چی؟ یه قطره آب گندیده به کجا رسیدی؟ از کجا آوردی نگیم؟ پس وقتی به خودمون ما نگاه میکنیم، خودمون رو بعد از همه بدتر ببینیم، پستر ببینیم، واقعا پستر ببینیم، نه تصنعی زبانی. این خودش حقبازیه که آدم به زمان بگه که ای بابا ما که چی هستیم، و تایی دلش همی باشه که نخیر ما از همه بهتریم. این که کلکه، این که نفاقه. واقعا ته دلی خودش رو بدتر از دیگران ببینیم و کوچکتر دیگران ببینیم. این جز با توفیق الهی و نور معرفتی که خدا در دل انسان قرار بده حاصل نمیشه. امیدواریم خدای متعال و همه ما این معرفت و معارف بالاترش را مرحمت کنیم. دنبالش چیزیست تقریبا قریب بزبوله به همین. یا عبادر لا تصیب حقیقت الایمان. اونجا لا یفقه الرجل کل الفقه بود، اینجا لا تصیب حقیقت الایمان. حقیقت ایمان را وقتی درک میکنی که این را بفهمی که این کارهایی که مردم تو زندگی دنیاشون انجام میدن، اونایی که خیلی شعور دارند، خیلی فهم دارند، اینا در واقع اینا عاقل در دنیاشون هستن، اما نسبت به آخرتشون خیلی احمق هست. چون عاقل اونه که وقتی عمد دایر میشه بین یک چیز نافع و شیء انفع، انفع را انتخاب کنه. اگر ما دنیا رو با آخرت مقایسه کنیم، آخرت چقدر انفعی از دنیاست، چند مرتبه، هم از نظر زمان نامتناهی است، دنیا 70-80 سال، 100 سال، 200 سال، بیشتر هم میشه، گیرم 100 هزار سال، 100 هزار سال در مقابل بی‌نهایت چیه؟ هم از لحاظ کیفیت یک لذتی که ما در دنیا داریم باز ده ها رنج و زحمت به دست میاد و توأم و محفوف به آلامه، منتها اینقدر ما به آلام و رنج ها انس گرفتیم که به همون لذتی کوچولی که گیرون که قانع میشیم. یه لذتی که از غذا خوردن میبریم، چقدر آدم باید زحمت بکشه تا پولش رو تهیه کنه، بعد غذاش رو تهیه کنه، به جوه فکش خسته بشه، که چی از اینجا که میره تا اینجا پایین یه ذره لذت ببینه. بعضیش هم خستگی و کسیر بگیر بخواب. این لذت دنیاست، اما لذت آخرت که هیچ خستگی نداره. نه برای تهیهش میباید زحمتی کشید، نه در مصرف کردنش. لایم از سنفی ها نصبان ولا لغوب. هم از نظر کیفیت بی نهایت انفع و اعلاف از دنیا، هم از لحاظ کمیت و آخرت و خیران و ابقا. هم خیر است از نظر کیفیت، هم ابقا است از نظر دوام. خب این دوتا که مقایسه کنیم، عقل اگه آدمی زاد داشته باشه کدوم رو باید انتخاب کنیم؟ اما در بین مردم شما چند نفر رو میبینید که واقعا درست این حساب رو بکنن و طبق همین محاسبه عمل کنن؟ اونی که براشون نافع تر است انتخاب کنن. اونقدر کم است که ملحق به عدمه. بنابراین اگر حقیقت ایمان کسی پیدا کنه، اقلا اینا میفهمه که مردم در دنیاشون خیلی ممکنه عاقل باشن، نسبت به امور دنیوی انفع و غیر انفعش ها خوب میتونن تشخیص بدن، صراف ها خوب میتونن معامله کنند، تاجر ها خوب معامله بردست بکنند، منافع خودشون تشخیص بدن. اما وقتی مقایسه دنیا و آخرت به پیش میاد، همه لنگ هم. حمقا فی دین هم اقلا فی دنیا هم. اگه آدم اینو درک کرد، این ایمان میدونه چیه. اگه اینو درک نکرد، هنوز به ایمان، حقیقت ایمان نرسید. یعنی درست باورش نشده که آخرتی هست و چقدر بهتر از دنیا هست. و بالآخرت هم یوقنون. یا ابادر لا تصیب و حقیقت الایمان، به حقیقت ایمان نمیرسی حتی تر الناس کلهم حمقاء فی دینه. ببینی که همه مردم از لحاظ دینی احمق. این کلهم که داره به خاطر اینه که اونایی که نیستند کل ملح فی الطعام هستند، کل کبریت الاحمر هستند. عموم مردم همینجور، ما هم همینجور. حمقا فی دین هم اقلا فی دنیا هم. حالا اگر یک کسی در دنیاش هم عاقل نباشه که خب هیچ، نشسته پاکه. اگر در دنیاش عاقل باشه، در دینش عاقل نیست، درست نمیتونه نفع و ضرر رو تشخیص بده و انفع رو انتخاب کنه. بیشتر مزاحمتون نشم، از خدای متعال درخواست میکنیم که در این ایام پربرکت ماه رجب همه ما را مشمول، البته به استحقاق بنده ما، به برکت اولیاء خودش و صدقه سر ائمه اطهار و اولیاء و صالحین و بندگان شایستش نظر لطفی هم به ما بکنه و ما را از آلودگی ها و ظلمت ها نجات بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اجعل عواقب امورنا خیرا.